امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما معارف جویان گرامی، با برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما هستیم. موضوع بحث امروزمون روش‌های تصحیح متن حدیثه. دعوت می‌کنم با برنامه امروز همراه باشید. بدون شک احادیث گنجینه‌های گرانبهایی از معارف اسلامی‌اند، اما برای استفاده از اونها باید مقدماتی رو طی کنیم که یکی از اونها شناسایی آسیب‌های حدیثه. تصحیف یکی از همین آسیب‌هاست که در احادیث راه یافته و ما رو در فهم اونها دچار مشکل می‌کنه. تصحیف یعنی تغییر یافتن بخشی از حدیث به کلمه یا عبارت دیگه. توجه به پدیده تصحیف اهمیت بسیاری داره، چون کمترین تغییر در حروف و کلمات فهم مقصود اصلی معصوم علیه السلام رو با مشکل روبرو میکنه و ما رو در رسیدن به معنای درست و مقبول ناکام میذاره. تصحیف گاهی محسوس و لفظیه و گاهی معقول و معنوی، و هر یک از اینها گاهی در سند رخ میده و گاهی در متن حدیث. عامل تصحیف در کتب حدیثی ممکنه خود مؤلف باشه و یا افراد قبل از او، یعنی راویان اصلی یا مؤلفان مصادر اولیه و یا افراد بعد از مؤلف که نسخه برداران و نویسنده های کتاب های حدیثی هست. در فرصت پیش رو سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف. چند برنامه است در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع فقه الحدیث، یعنی فهم ژرف و عمیق حدیث. در برنامه‌های پیشین درباره ضرورت این دانش و اساساً تعریف و کاربردها و فایده‌های دانش فقه الحدیث با شما گرامیان سخنانی رو در میان نهاده بودیم. همچنین در چند برنامه اخیر وارد مسیر فهم حدیث شدیم، اما گفتیم برای پیمودن مسیر فهم حدیث که گاه چندان کوتاه نیست و احتیاج به پشت سر نهادن چندین مرحله، حتی گاه تا 8 مرحله رو داره، باید مطمئن بشیم که این سرمایه گذاری رو و پیمودن این راه نسبتاً طولانی رو روی حدیث انجام میدیم. یعنی پیش نیاز اول رو باید بررسی کنیم که آیا حدیث هست یا نه، و بعد پیش نیاز دوم این بود که آیا متن حدیث صحیح هست یا نه. مباحثی که درباره نسخه شناسی و گردآوری نسخه های متعدد و متنوع خدمت شما عزیزان عرضه کردیم درباره همین مطلب بود که ما به یک متن صحیح نسبتاً قابل اعتماد دست بیابیم، اون وقت بریم سراغ یکی یک واژه ها و اون وقت بریم سراغ معنا کردن جملات و عبارات حدیث. چون اگر عبارات حدیث مغلوط و مصحف باشد، نادرست و اشتباه نقل شده باشد یا نادرست دیده و شنیده و خوانده شده باشند، اون وقت ما در واقع روی یک چیزی داریم تمرکز میکنیم، روی متنی داریم کار میکنیم که اساساً اون متن رو امام به اون صورت نفرمودن. در برنامه های گذشته به این پرداختیم که تصحیف ها میتونن دیداری و شنیداری باشن. مثال هم برای هر کدوم ارائه کردیم. همچنین عرض کردیم تصحیف ها میتونن بر اثر قرائت نادرست متون اتفاق افتاده باشن و میتونن بر اثر کتابت نادرست متون رخ داده باشن. در هر صورت نیازمند تصحیح هستند. وعده دادیم که در این برنامه به شیوه تصحیح متون حدیث هم یک اشاره کوتاهی داشته باشیم. تصحیحی که اکنون درباره متون حدیثی صورت میگیره بیشتر به این شکل هست که ابتدا حدیث رو در داخل همون کتابی که حدیث رو نقل کرده با نسخه های دیگر همون کتاب میسنجن. حال اگر ما نسخه های متعدد نداشتیم یا نسخه های متعدد ماننده هم بودن، گام دوم شروع میشه و اون مراجعه به کتاب ها و منابع دیگر هست، یعنی منابع و کتاب های دیگری که این حدیث رو نقل کردند، خواه مستقیما از همین کتاب نقل کرده باشند و خواه سند و طریق دیگری برای اون متن در دست داشته باشند. این کار در واقع به وسیله رایانه‌های امروزی چندان مشکل نیست، اما بخش بعدی کار اونه که ما گاه با پیمودن این مسیر، یعنی گردآوری همه نسخه ها و گردآوری نقل های دیگر این حدیث، باز نمیتونیم به نتیجه نهایی برسیم. مثلا فرض بکنید ما میرسیم به دو تا متن از زیارتو تن به تل موده و از زیارتو تس به تل موده. خب اینجا هر دو میتونن درست باشن. یا مثلا فرض بکنید در مذمت کسانی که خیلی کینه ورزن، ما هم متنی داریم یک نزون البقضا و هم یک سرون البقضا، فقط یکی دو نقطه با هم فاصله و تفاوت دارن. خب این رو ما چه کار بکنیم؟ در این گونه موارد ما باید از چند شیء دیگه، از چند قرینه دیگه کمک بگیریم. یکیش سیاق هست. سیاق یعنی چی؟ سیاق یعنی این که مجموعه اون عبارات کنار هم در پی رسوندن چه مفهومی هستند، در پی ایراد چه معنایی به ما هستند، اون رو میگم سیاق. یعنی متکلم و گوینده و اون سخنران کلامشو سوق داده برای چه، برای رسیدن به کدامین مقصود. اون حواشی متن، اون زمینه متن، اون سیاق متن به ما کمک میکنه که گاهی اوقات به نسخه اصلی حداقل با یک اطمینان نسبی دست پیدا بکنیم. مثلا فرض بکنید در مورد همین یک نزون البغضا و یک سرون البغضا، اون چی که با مفهوم کینه توزی میخواند همساز و هماهنگ با اون مفهوم کینه توزی هست یک نزونه و نه یک سرونه هست. یعنی یک نزون البغضا که به معنای اندوختن، ذخیره کردن و پنهان داشتن این کینه هست، با این مفهوم حقد و کینه توزی بیشتر سازگاره تا یکسرون البغضا، یعنی زیاد دشمنی میکنن. خب اگر سیاق کلام برای این بوده باشه که میخواد حقد و کینه نگه داشتن در سینه ها رو مذمت و نکوهش بکنه، یک نزونه نسخه بهتری می نمایاند. ما از قرائن سیاقی فراوان میتونیم استفاده بکنیم. من یک مثال فارسی میزنم. ببینید شما در یک جمله نقطه هاش رو نویسنده یادش رفته بگذاره. خب شما با این جمله روبرو هستید. یک کلمه که میشه مثلا فرض کنید میشه خوند ببر، تیر، نونور، نیز و ده ها کلمه دیگه. بعد بلافاصله بعدش نوشته تیر خورد. خب کدوم یک از این کلمات که نقطه نداره تو این جمله تیر خورد میتونیم بذاریم؟ معمولا ببر تیر میخوره دیگه. نونور، نیز، تیر دیگه اینا معنایی نداره. تیر تیر خورد دیگه معنایی نداره. خب میتونه برخی حالتهای دیگه هم احتمال داشته باشه، ولی احتمال بیشتر و راجح این هست. پس
ما به وسیله بقیه جمله، پس و پیش جمله، جمله های قبلی و بعدی همه می توانیم قرینه هایی به دست بیاریم برای تصحیح برخی متون. این رو ما دیگه در نهایت بهش میگیم تصحیح اجتهادی.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون، تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه. گیل و تباری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری.
دوستان، عامل اصلی تصحیف اشتباه در شنیدن حدیث بر اثر مشابهت تلفظ حروف یا اشتباه در دیدن یا اشتباه در قرائت کلمه به سبب مشابهت شکل حروف حدیثه. به همین سبب درایه نویسان نوشتن منشأ تصحیف یا اشتباه در سمع و شنیدن و یا از ناحیه دیدن. عوامل ایجاد تصحیف احادیث گوناگونند. دست به دست شدن کتاب‌های روایی و نسخه برداری از نسخه‌های دیگه به دست افراد ناآشنا به دانش حدیث، خستگی و بی‌دقتی راوی یا نسخه بردار، غلط‌های رسم الخطی و ناخوانا بودن و پاک شدن برخی کلمات بر اثر ساییدگی، آبدیدگی یا موریانه خوردگی، وارد کردن حاشیه، جابجایی عبارات و برهم زدن نظم بین اونها از جمله عوامل ایجاد تصحیف به شمار میان که نافهمی و بدفهمی احادیث رو در پی داره. علامه مجلسی در ذیل حدیثی درباره عرش و کرسی می نویسه بدان که این خبر از متشابهات است و بسیار مبهم و ظاهر آن است که چون راویان و نسخه برداران معنای حدیث را نفهمیده اند دچار تصحیف و تحریف هایی شده است.
الله
خب معارف جویان گرامی، بخش بعدی سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه رو به اتفاق میشنویم.
خوشبختانه شیعه توانسته برای تصحیح متون حدیثش یک راه دیگری بیابه. این راه رو ما در درون فرهنگ عرضه حدیث میابیم. عرضه حدیث به چه معناست؟ دوستانی که مباحث تاریخ حدیث رو پی گرفته باشند و اگر هم مطالعه نکردن میتونن اون رو در کتاب تاریخ حدیث استاد سید محمد کاظم طباطبایی جستجو بکنن یا در کتاب در پرتو حدیث که مجموعه مقالاتی هست، مقاله بزرگ در اونجا به نام عرضه حدیث هست. دوستان حدیث پژوه میدانن عرضه حدیث به این شکل بوده که راوی حدیث رو به امام میگفته است، نه اینکه برای امام حدیث رو نقل بکنه، نه بدین معنا که حدیث رو می آورده خدمت امام علیه السلام و درباره صحتش، صحت متنش، صحت نقلش، انگیزه های صدور این حدیث، زمینه های صدور این حدیث، احادیث معارض با این حدیث سوال می کرده است. به عبارت دیگه راویان یک گفتگوی نقادانه و عالمانه
درباره حدیث با امامان علیه السلام داشتن که ما این گفتگو رو به نام عرضه حدیث مینامیم. خب این راوی وقتی متن حدیث رو با امام در میان میگذاشته، گاهی اوقات امام علیه السلام متن رو تصحیح میکرده. مثلا فرض بکنید اومده راوی پیش امام عرض کرده که پیامبر اکرم فرمودند که لا تحل الزکات یا لا تحل الصدقه لغنی ولا ذو مرت سوی. خب حضرت فرموده که نه، این تیکه دوم متن رو دیگه پیامبر نفرموده. پیامبر فرمود زکات و صدقه برای غنی حلال نیست، برای شخصی که نیاز نداره، توانگره، اون نمیتونه صدقه و زکات بگیره. دیگه نگفت برای زومرتنسوی. زومرتنسوی یعنی چی؟ یعنی کسی که سالمه، تندرسته و میتونم کار بکنه. خب در نظر اول ممکنه کمی شگفت بیاد، خب آدم سالم قوی خب بره کار بکنه، چرا زکات بگیره، صدقه بگیره؟ خب دقت امام از همینجا مشخص میشه. بسی ممکن است که شخصی بسیار قوی، تنومند، تندرست باشد، اما نفقه، عیال او، هزینه او، فرزندان و خیشان او بسیار بیشتر از اون باشند که بتونه با کار اونها رو پاسخگو باشه. اون حالت اول که لا تحل الصدقه لغنی کافیه. این آقا اگر با کار قوی و نیرومندش تونست هزینه رو بده، خب پس دیگه غنی میشه، بی‌نیاز میشه. اگه نتونست به علت سلامت بدنی و کار مثلا یدی و دستی که میتونه انجام بده، نمیتونیم بگیم زکات بهش میرسه یا نمیرسه. باید حالش رو ببینیم. بله یه بچه داره، یه خانم هم داره، یه خونه کوچیک داره، با همون کارش اداره میکنه، اون نمیشه صدقه داد، ولی اون مصداق توانگره. ولی اگر کار میکنه، با وجود کار بازم هشت سر عائله خودشو نمیتونه نون بده، این در حالیه که میشه بهش زکات و صدقه داد. پس ببینید یک راه دیگری که ما برای تصحیح متن حدیث داشتیم در شیعه، راهی بوده که راویان برای ما گشودند و اونها رو الحمدلله نقل کردند. گاهی اوقات حدیث رو متنش رو برای ما تصحیح کردند و نقل کردند. ما باید از یاد نبریم که کسی میخواد به تصحیح حدیث بپردازه، باید خطوط رایج هر عصر رو بشناسه. مثلا اگر میخواد یک کتاب در زمان صفویه یا در زمان مغول یا قبل از اون رو مثلا تصحیح بکنه، باید با خط سلس، با خط نسخ آشنا باشه و خطای قدیمی رو باشون کار کرده باشه، یا مثلا حتی بشناسد که کاتبان چجوری نسخه برداری میکردن، چجوری تصحیحاتشون رو در کنار متن یا حاشیه متن گوش زد میکردن، پاک نویس کردن چجوری بوده، مثلا اصلاحات قبلی ها رو چجوری مورد توجه قرار میدادن، نسخه بدل ها رو چجوری تو متن یا تو حاشیه می آوردن. اینا همه مؤثر هست. البته اگر کسی با نسخه های امروزی میخواد کار بکنه، خوب است که با قوانین تایپ و با قوانین ویرایش امروزی به اصطلاح آشنا باشه. بعد نیست اینجا من یه خاطره کوچکی رو عرض بکنم که به همین تصحیح حدیث مربوطه. من در اون اوایل کارم داشتم ترجمه یک حدیثی رو به فارسی می‌خواندم. حدیث درباره فضائل ائمه علیهم السلام بود، متن زیبایی داشت و ناقل و منبع بسیار معتبر بودند، یعنی در امالی طوسی نقل شده بود. خب شیخ طوسی رو دوستان عزیز میشناسن. این حدیث رو من همینجور چندین صفحه بود میخوندم تا پایان رسیدم، یه دفعه جمله پایانی حدیث منو مبهوت کرد. جمله پایانی حدیث نوشته بود این حدیث را باید باطل انگاشت. من خیلی متعجب شدم، رفتم متن اصلی عربی رو دیدم، دیدم در متن اصلی عربی نوشته فلیکتب هذا الحدیث بالذهب، این حدیث را باید با طلا نگاشت. ببینید کسانی که با تایپ و رایانه آشنا هستند میدونن که تنها یک حرکت نادرست این جمله رو به این حد تغییر میده. ما اگر تایپ بکنیم این جمله رو اینجور میشه باید باطل انگاشت. چجوری تایپ بکنیم اینجور میشه؟ ما وقتی که این حدیث را باید با طلا نگاشت، یعنی مترجم همینجور نوشته، تایپیست بعد از طلا باید یک فاصله، به اصطلاح امروزی یک اسپیس بزنه و بعد بنویسه نگاشت. اگر این اسپیس رو یک شماره زودتر بزنه، یعنی بعد از اینکه طلا رو نوشت نزنه، قبل از اینکه الف طلا رو بنویسه یک اسپیس بزنه، طلا تبدیل میشه به دو قسمت، تل و الف. تل میره کنار با طلا میشه باطل، الف طلا میاد میفته این ور اسپیس و فاصله کنار نگاشت میشه انگاشت. یک جا به جایی حرکت، یعنی حتی افزودن و کاستن هم نیست، فقط یک جابجایی اسپیس با طلا نگاشت رو میکنه باطل انگاشت. چقدر فرق میکنه معنا؟ این همون نکته‌ای بود که ما در متون قدیمی عرض میکردیم، یک نقطه گذاشتن یا نگذاشتن، افزودن یا کاستن معنا رو فرق میذاره. حتی جابجایی یک نقطه، ببینید اعرب عنی یا اعذب عنی معنا فرق میکنه. پس یا اون مثالی که زدیم عیب و عطف، یون به تو یوس به تو، یک نزونه یکسرونه و از این قبیل. پس وجود تصحیف و تحریف باعث میشه که ما حواسمون رو خیلی جمع بکنیم. امروزه برخی از مراجع تقلید بزرگوار که درس خارج میفرمایند در هنگام تدریس و خوندن نسخه های حدیثی به این نکته توجه میدن که پیش از این که شما رو نسخه های خیلی غریب، متنای خیلی عجیب و شگفت که به نظرتون میاد فکر بکنید، اول تتبع بکنید، اول جستجو بکنید، ببینید آیا نسخه دیگری نداره؟ به طور عینی و زنده من مثال هایی دارم که استادی حدیثی رو بسیار تأویل و توجیه کرده و بعد یک دانشجوی، یک شاگردی یا خودش یک نسخه دیگری از اون حدیث رو پیدا کرده، دیده که خیلی متن ساده تر، روان تر و مفهوم تری رو میتونسته از این نسخه جدید ارائه بده. در پایانم اینو عرض بکنم که البته نباید ما به صرف قرابت و عجیب بودن و نامعنوس بودن یک کلمه فوری حکم به تصحیف اون کلمه بدیم، بگیم آقا این حدیث مصحف است. نه، باید فاصله زمانی خودمون رو با 1200-300 سال پیش در نظر داشته باشیم. به هر حال ممکنه بسیاری از اون واژه‌های اون روزگار برای امروز ما نامعنوس باشه. ما ابتدا باید یک مراجعه ساده به کتاب‌های لغت و غریب الحدیث بکنیم، اون وقت اگر در اون کتاب‌ها هم نبود یا معنای شگفت و دور از متنی داشت، و وقت بگیم این حدیث مصحفه و دنبال بشیم در پی نسخه های دیگه هم بگردیم. انشالله از برنامه آینده با پشت سر گذاشتن این دو پیش نیاز، یعنی آیا حدیث است و آیا متن صحیح هست یا نه، وارد مسیر اصلی فهم حدیث میشیم. انشالله همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند
همنشین شایسته و خوب بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از همنشین بد است. یاد دادن نیکی بهتر از سکوت است و سکوت بهتر از یاد دادن بدی است. ضمن آرزوی توفیق برای شما شنوندگان ارجمند، تا سلامی دوباره همتون رو به خدای مهربون می سپاریم. خدا نگهدار، التماس دعا.
آن که بیباد کند جان مرا من کجاست؟ آن که بیرون کند جان و دلم دست کجاست؟
آن که بیباد کند جان مرا من کجاست؟ آن که بیرون کند جان و دلم دست کجاست؟ وان که سوگند خورم جز به سر او نخورم، وان که سوگند منم توبه‌ام اشکست کجاست؟ این کجاست؟ این کجاست؟ 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 کجاست؟
آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست؟ آن که بیرون کند جان و دلم دست کجاست؟
آن که جان هم به سحر نر زنانم دزوم، وان که ما را غمش از جای ببردست کجاست؟ 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 جان جان است وگر جای ندارد چه عجب، این که جامی جان کجاست؟ این که جامی جلبت در تن ما هست کجاست؟ کجاست؟
آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست؟ آن که بی